بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تستصغرن سیئتا تعمل بها فانک تراها حین تسوؤک. یکی دیگر از فرازهای نصایح امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم بر اساس نقلی که مرحوم صدوق از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل کرده این است که می‌فرماید هیچ کار ناشایسته ای را کوچک نشمر فإنک تراها حین تسوؤک، همین کار کوچکی که فکر می‌کنی چیزی نیست، یک گناه صغیره است، یک وقتی همین رو هم ملاحظه خواهی کرد، مشاهده خواهی کرد، در حالی که باعث رنج و زحمت و ناراحتی تو میشه. این فراز از این مواعظ هم ریشه در آیه خدمتتون عرض کنم هشتم سوره زلزال داره. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که باور داشته باشه این آیه نورانی رو که کوچکترین عمل بدش هم در روز قیامت پیش چشمش مجسم میشه و باعث شرمساری او، ناراحتی او در صحنه قیامت علی رؤوس الاشهاد میشه، قطعا هیچ کار بدی رو کوچک نمیشماره. در این رابطه هم باز چند نکته قابل توجهه. نکته اول این است که کوچک شمردن گناه در واقع کوچک شمردن نافرمانی خداست و اگر نافرمانی خدا کوچک شمرده بشه، تحقیر گناه، استصغار گناه خودش تبدیل میکنه گناه رو به چی؟ گناه کبیره. صغیره رو تبدیل میکنه به کبیره. در یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید بزرگترین گناه نزد خدا گناهی است که در نظر گناهکار کوچک جلوه کنه. ولی این که چیزی نیست دیگه، حالا یه دروغ کوچولو هم میگیم دیگه، بعضی هم میگن دیگه گرفتار هستیم، یه بزنیم یه دونه حرف اینجوری هم بزنیم، حالا یه کار اشتباه اینجوری هم بکنیم. میفرماید اون گناهی که کوچک شمرده میشود این خودش میشود بزرگترین گناه. نکته دوم این است که کوچک شمردن گناه نشانه ناباوری و بی‌اعتنایی به کیفر الهی است، به مجازات خداست و به همین جهت گناهان صغیره به تدریج انسان رو مبتلا به گناهان کبیره میکنه. یه مثالی از بچگی برای ماها میگفتن که تخم مرغ دزده شتر دزده میشود. اگر کسی بخواد به گناه بزرگ مبتلا نشه، باید از همون گناه کوچک اجتناب کنه. به همین جهت از امام رضا علیه السلام نقل شده می‌فرماید گناهان از صغائر طرق الی الکبائر، گناهان کوچک راه است به گناهان بزرگ، یعنی راه رو باز میکنه برای گناهان بزرگ. من لم یخف الله فی الصغیر لم یخف فی الکبیر، کسی که از گناه کوچک نترسه از خدا نترسد در انجام گناهان صغیره، این چی میشه؟ از گناه بزرگ هم نمیترسه. یه نکته دیگه هم هست، این رو بگیم بعد دیگه از این روایت خارج بشیم. چه بسا گناهی که انسان کوچکش میشموره موجب خشم خداست و انسان رو گرفتار کیفر دائمی میکنه، اینم خیلی خطرناکه. از امیرالمومنین علیه السلام روایت هست که خداوند خشم خودش رو در معصیتش پنهان کرده. نه، این حدیثی که من میخونم قدسی نیست، این از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خداوند، تکیهاشو قبلا هم خوندیم، خداوند همونطوری که میفرماید طاعتش رو در رضای خودش رو در طاعتش مخفی کرده، هیچ چیزی رو کوچک نشمر، این نکته هم باز میفرماید، میفرماید که خشم خودش رو در معصیتش پنهان کرده، بنابراین هیچ گناهی رو کوچک نشمر، چه بسا همین یه گناه کوچک باعث خشم خدا میشه و تو نمیدونی که این کار یک دل شکستن یه نفر شخص، همین یه کار سبب میشه انسان عاقبت به شر بشه. در یه روایت دیگری در امام صادق علیه السلام میفرماید که گاهی وقتا خداوند بنده ای رو در حال معصیتی میبینه، میگه به عزت هم قسم دیگه بعد از این تو رو نمیآمرزم، یعنی باعث سلب توفیق همیشگی انسان میشه. اینه که انسان باز حواسش جمع باشه، هیچ گناهی رو کوچک نشموره و از همه گناهان کوچک و بزرگ اجتناب کنه. صلواتی خدمت فرمایید. نه، این روایت از امام صادقه. ادامه بحث موانع امامت و رهبری و ولایت. عرض کردم سومین مانع امامت و ولایت استبداد است. استبداد در واقع ریشه در هواپرستی داره. از یک سو استبداد به هواپرستی میرسه، یعنی مبدأش هواپرستیه، یعنی اون مانع دوم. از یک طرف منتهاش مانع اول ظلمه، یعنی واسطه است بین این دوتا. استبداد یکی از خطرناکترین، بلکه میتوشه خطرناکترین مانع رهبری هست. که از خدمتون عرض کنم هواپرستی ریشه میگیره و شاخش هم ظلمه، یعنی هر ظلمی این ریشه در چی داره؟ ریشه در استبداد داره. و گفتیم این مانعیت، این مانع هم از قرآن استفاده می شود، هم از روایات استفاده می شود، هم از سیره پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام استفاده می شود. قرآن پیغمبر اکرم، چون انبیا که حالا الان نداریم چیزی ازشون، آیه قرآن امرهم شورا بینهمه، سوره شورا آیه 38 که به مناسبت همین آیه اسم این سوره سوره شورا گذاشته شده. که می‌فرماید یکی از مشخصات جامعه اسلامی این است که امور مردم بر اساس تبادل نظر و شورا انجام می‌شود. خیلی مهمه. خود پیغمبر اکرم با اینکه معصوم هست مأموریت داره، امر میکند خداوند به او و شاور هم فل امر، در امور مدیریتی و حکومتی با مردم مشورت کن، به رأی خودت اکتفا نکن. عرض کردیم که گفتیم که احکام که فقط ابلاغ باید از طرف خدا، ان علیک الا البلاغ، باز وحی است و باید ابلاغ کنه، ولی شاور هم فل امر در امور حکومتی است دیگه، امر امر حکومتی است، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر اینجا امر حکومت. در واقع یک نفر تنها کسی که نیازمند به مشاور نیست کیه؟ خود خداست. این یکی از صفات الهی این است که در این دعای معروفی که در مفاتیح هم آمده، دعای یستشیر، یستشیر که میخونید، یستشیر یعنی چی؟ از استشاره است دیگه. میخونید که ولا خلق من عبادهی یستشیر. یکی از خصوصیات ویژگی های خداوند متعال این است که بله، الحمد لله الذي لا اله الا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير. خدا تدبیر میکند، وزیر نداره که بخواد باش مشورت بکنه، و هیچ از هیچ یک از عبادش هم استشاره نمیکنه. یکی از این ویژگی خداست که مشورت لازم نداره. اون که مشورت نمی کنه که بعدم زد تو گفتش که شما نمی فهمید که چی می دیگه. ها گفت، نگفت من مشورت میکنم. بله اینی جا نه دیگه میگه اینی جایلون، گفت خبر داد به اون، نمیگه نگفت مشورت میکنم بابا، اینی جایلون فی الارض خلیفه قال و اتجعلوا، اونا انتقاد کردن، اتجعلوا فیها من یفسد فیها، خواستن به خدا اشکال کنن در واقع، یا سوال کردن خدا یه کسی رو میذاری که فساد کنه، منو قدس لک، هر چی بخوای ما دعا میکنیم، نماز میکنیم، تقدیس میکنیم. به قول اون آقای اشراقی گفته خدا بهشون گفت من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. خدمتتون عرض کنم که
سوال مناکه منشأ علمی داشته، علمی داشتن،
بله دیگه، سابقه تو روایت دارد که چون یه موجودی شبیه انسان قبلا بوده، یه خونریزی داشته، فساد داشته، اینها از اون سابقه تو ذهنشون بوده. خدمت رو عرض کنم که به هر حال تنها کسی که مشورت نیاز به مشورت ندارد، این یکی از ویژگی ها خداست. البته معصومین هم، چون ما معتقد هستیم پیغمبر و اهل بیت اینها معصوم هستن، اینها علمشون علم لدنی هست، ولیکن اینها رو خدا بهشون دستور میده مشورت کنن که اینا الگو باشن. یعنی در واقع اینجوری میشه دیگه، اگه بخوایم جمع کنیم بین آیات و روایات و عصمت انبیا و اینا رو با هم جمع کنیم، جمعش این می شود که معصومین هم خدا میگه احتیاج به مشورت، شاور هم فلهم، ولی کن از باب این که چیه؟ از باب این که اینها الگو باشید، درس باشید، یعنی در حکومت بعد از شما هم مدیرای دیگه هم بیان چیکار کنن؟ مشورت کنن، خود رأیی نکنن. که امیرالمومنین علیه السلام هم می فرماید که در این مقاله، در این خطبه بسیار بسیار آموزنده، که وقتی یک شخصی خیلی تملق که چه ارز کنم، خیلی تعریف میکنه از امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در جواب تعریفهاش سخت به او انتقاد میکنه که میگه اینجوری بر من بدترین حال ولات این است که مردم خیال کنن که از تعریف خوشش میاد، من از تعریف خوشم نمیاد. و مفصل صحبت میکنه تا میرسه به این جمله: فلا تکفو عن مقالتن به حق او مشورتن به عدل. امتناع نکنید از گفتن حق و مشورت به عدالت، دریغ نکنید، مشورت به من بدید، بگید که این کار عادلانه است، این کار عادلانه نیست، این کار درسته، این کار درست نیست. فلا تکفو عن مقالتن به حق او مشورتن به عدل. بعد یه جمله خیلی عجیبتر می فرماید فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ. من خودم رو بالاتر از این که اشتباه بکنم نمیدونم، بالاتر نمیدونم، یعنی من هم در معرض اشتباه هستم. ولا آمن من ذالک من فعلی، من ایمان نیستم از اشتباه کردن. الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی، مگر این که خدا من رو کفایت کند که از من بر اون تواتر. میگه جز عصمت الهی که خدا بخواد منو از خطا اشتباه مسئول بداره، منم مثل شماها هستم، مگر این که خدا منو چیکار کنه؟ حفظم کنه، مسئولیت به هم بده. این رو میفرماید که مردم بیان چیکار کنن، بیان هم مشورت بدن، هم بیان انتقاد بکنن. میگه بیاد انتقاد بکنید و اینجوری تملق‌گویی هم چیکار نکنید؟ نکنید. این خطبه خدمتتون عرض کنم که 216 است. خب این سیره پیغمبر، سیره امیرالمومنین، که حالا دیگه حالا بخوایم سیره پیغمبرم تو جنگم مشورت میکرد و طبق نظر مشاور، حتی اگر خلافم در میمد گاهی، اون تو جنگ احد بود که عمل میکرد، که حالا اونم نمیخوایم دیگه وارد تحلیل این مسائل بشیم، ولیکن در روایات هم این مسئله آمده. بله دیگه، اون دیگه تزلزل در تصمیم گیری. ببینید در نه ضعف اون تزلزل در گفتش برید جنگ، مشورت کردن، گفتم برید بیرون، در جنگ احد گفتم بیرون، حالا که لباسشو پوشید معاده بیرون، میگن نه بیاید تو. دیگه پیغمبر که دیگه چیز نیست که بگه حالا شما گفتی بیا تو آبارم به اول مشورتی که کرد، دیگه تصمیمی که گرفت، دیگه نباید تزلزل در تصمیم گیری، دیگه خودش یه ضعف دیگه مدیریت. بله این روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام هستش: زلت الرأی تأتی علی الملک و تؤذن بالهلک. لغزش رأی در حکومت سبب نابودی حکومت می شود و باعث نابودی کشور می شه. یا در نهج البلاغه داره حکمت 161: من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. کسی که استبداد و بورزد به رأی خودش هلاکت می شود، کسی که مشورت کند با اندیشمندان در اندیشه آنان، خود را در اندیشه آنان شریک خواهد ساخت. بله
زلت و غیب با رازا می شه.
بله دیگه، بعد زلت با اون زلته، اون با دالزال زلت، این زلت. خدمتتون عرض کنم که خب اما حتی یکی از واقعا خیلی نکته قشنگی هست، نکته مدیریتی بزرگی هست، هم سیاسی هم مدیریتی، خیلی قابل توجهه که امیرالمومنین عصام میفرماید طبق نقلی که از ایشون شده استشر اعداءک. خیلی قشنگه. بله، با دشمنات هم مشورت کن. میدونی یه کسی مخالفت ها، بگی خب حالا ما میخوایم یه کاری بکنیم، این به نظر شما چجوره؟ میگه تعرف مقدار عداوتهم. میفهمی چقدر این دشمن، تعرف و من رأیهم مقدار عداوتهم و و مواضع مقاصدهم. میخوای یک در بیاری توش که اینا واقعا چیکار میخوان بکنن، بگو حالا ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، به نظر شما چجوره؟ هم میفهمی که چقدر دشمن هستن، هم میدونی که چیکار میخوان بکنن با تو. یعنی تعرف و من رأیهم مقدار عداوتهم و مواضع مقاصدهم، اون اهدافشون رو هم میفهمی که چه هدفی دارن. بله، این در قرار و حکم هست، ولی کم سنده ضعیفه، ولی مطلبش خیلی قشنگه. قرار و حکم 2462. خدمتتون عرض کنم، حالا یه چیزی هم که باز اینجا قابل توجه هست در مسئله مدیریت و رهبری اینی که مشورت رهبر، امام، ولی لازمه، ولی کن معنای مشورت این نیستش که باید حتما از چی؟ از مشاور اطاعت کنه. مشاورت یک مسئله است، اطاعت از مشاور چیه؟ یه مسئله دیگه است. در یه باز درس مدیریتی خیلی قشنگی هست که در نهج البلاغه امیرالمومنین داره، حکمت 321، عبدالله ابن عباس، این خیلی خوشفکر بوده، صاحب نظر بوده، در یه روایتی هستش که انقدر تیز بوده از نظر نظری و صاحب بوده، میگه در روایت دارد از امیرالمومنین میاد توی مثل که غیب رو میبینه، پشت پرده رو میبینه، انقدر تیز بوده. بعضی ها خیلی تیز هستن. خب این توقع هم داشته امیرالمومنین هم که میگه که خب مشورت به من بدید دیگه، مشورت هم میداده. در یک جریانی هستش که امیرالمومنین علیه السلام باش مشورت میکنه، ولی کن حضرت نظر او رو نمیپسنده. این هم توقع داشته چیه؟ توقع داشته حالی که ما نظریه دیم خب عمل کن دیگه. حضرت میفرماید که لکه ان تشیر علی و ارا فا این اسی تو کف اتعنی. خیلی قشنگه، میگه تو حق داری نظر مشورتی خودتو به من بگی. خب و ارا، منم روش فکر میکنم، رو این حرفی که شما میزنی فکر میکنم و تصمیم نهایی رو میگیرم. اما فا این اسی تو که، اگه من با رأی تو موافق نبودم، فعته نی دیگه، تو باید اطاعت کنی. یعنی رهبری وظیفش اینه که امام جامعه، ولی فقیه وظیفش اینه که چیه؟ مشورت کنه، بعد روش فکر کنه، ببینه این مشاور نظرش رو میتونه قبول کنه، جواب خدا رو میتونه بده با این نظری که این آقایون میده یا نه، ولی که تصمیم نهایی رو چیکار کنه؟ تصمیم نهایی رو اون وقت میگیره. میگه اون وقت حالا اگه تصمیم نهایی گرفتم دیگه، همونم که مخالفه چیه؟ فاتعنی فاذا اسیتک فان اسیتک فاتعنی. این نکته است که توی این مسئله استبداد نباید اینو به حساب استبداد بذاریم. گفتیم استبداد از موانع رهبری است، ولی معنای این مسئله این نیست، این معنی این نیست که حالا پس اینجا بشینه رهبر، اینجا نشسته هر کس هر چی میگه بگه خیلی خوب پس شما چون مشاور هستی و بنده گوش میدم به حرف شما، هر چی میگی همونجوری باس عمل کنم. نه، مشورت کردن یه معناست، اطاعت از چیه؟ مشاور یه معنای دیگه است. اون چه مانع هست استبداده، نه اینکه بگیم که حالا اگر نظری برخلاف نظر مشاور داشت حق نداره مثلا رهبر اون رو انجام بده. نکته دیگه این است که بعضی از مشورت ها ضرر داره، یعنی بعضی از کسانی که انتظار مشورت دارن، اینم باز هم در نظام ما به درد میخوره این مسئله، هم به طور کلی نکته بسیار مهم مدیریتی است که انتظار دارن که بعضی از کسانی که مخالف نظام هستن، مخالف تشکیلات حکومتی هستن، انتظار دارن با اونها مشورت بشه و به نظر اونها هم عمل بشه. این چند ساله حکومت امیرالمومنین واقعا خیلی آموزنده است، خیلی آموزنده است از جهات مختلف. همین امیرالمومنین که اون تو اون خطبه میفرماید به من، از من تعریف نکنید، به من مشورت بدید، اگر چیزی را حق میدانید به من تذکر بدید. وقتی که طلحه و زبیر میان میگن خب چرا تو بدون مشورت ما داری کار میکنی، لااقل با ما مشورت بکن در امور حکومتی، حضرت مفصل این خطبه 225 میگه که بله 205 میفرماید که والله ما کاند لی فی الخلافت رغبه ولا فی الولایت اربه، من رغبتی به خلافت نداشتم، نیازی هم به این ولایت شما نداشتم، ولکن نکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها، شما من رو وادار کردید بپذیرم، فلما ما افضت الیه نظرت الی کتاب الله و ما وضع لنا و امرنا بالحکم فتبعته، حالا شما اومدید حکومت رو به من سپردید، من نگاه کردم دیدم خدا چی میگه، چه دستوری داره، منم دنبال همون هستم، پیغمبر چی میگه، فقتدیته فلم احتج فی ذالک الا رأی کما ولا رأی غیر کما ولا وقع حکم جهلته فاستشیر کما و اخوانی من المسلمین، برید دنبال کارتون. به مردم میگه بیاید به من مشورت بدید، ولی طلحه و زبیر اینا توطئه کار هستن. طلحه و زبیر که میگن بیا با ما مشورت کن، چرا بدون مشورت ما این کارو میکنی، میگه من احتیاج به مشورت شما ندارم، هیچ چیزی نیست که ندونم، به شما برید دنبال کارتون. شما هدفتون این نیستش که حرف حق بزنید، هدفتون این است که چیکار کنید، جنگ جمل را بندازید، توطئه بکنید. میفرماید چیزی من نه احتیاج به رأی شما دارم، نه احتیاج به رأی دیگری دارم. خب جا به جا گفت، عوام میگن که جا به جا کنه بوده چه. بله میگه اینجا حالا اینجا دشمن هست، ولی که این چیزه هست، اینا میخوان چیکار کنن، میخوان بیان بگن که بله
معمال
کن. آها اینجوری میخواد بگه، اونجوری هست، اون عدوی رهی میگه چی هست، میگه در صورتی که توجه نداره و عدو که این توجه نداره، اینکه دشمنشه، ولی اگه بدونه که من میخواد به خاطر اینکه بدونه مقدار عداوتش، این سیاسی دیگه، حرفای سیاسیه دیگه، جز حرفای سیاسیه، اگه طرف بدونه که شما دشمن هست میخوای مقدار عداوتش رو بفهمی، که نمیگه نظر خودش، نمیگه که اینا فرق میکنه، موارد با هم دیگه فرق میکنه. اینجا در اینجا طلحه و زبید میخواستن واقعا این رو یک بهانه ای درست کنن برای زیر سوال بردن حکومت امیرالمومنین. میگه شما برید پی کارتون، نمیخوام، من اصلا نیاز به مشورت شما ندارم. ولی یه وقت نه، این فرق بین انتقاد سازنده و انتقاد ویرانگر، مشورت صحیح و مشورت نادرست اینه که این خود تفکیک بین اینها خودش یک تیزبینی میخواد که اینا کدوم ها، اینا با هم همین، به همین جهت من میگم از اون طرف اون میگه مشورت کن با دشمن تمتو، مشورت کن، ولی کنی بعضی از دشمن ها که میاد باز حواس جمع باشه، اینجوری نیستش که میگه رهبر باید سیاست مدار بده، این جز سیاست هاست دیگه، جز مسائل سیاسی است. میگه نه، من احتیاج به چیزی مشورت شما ندارم، فاستشیر کما، بله بله، ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما، اگه نیازی به مشورت داشته باشم این رو هم به شما، از شما مشورت، هم دیگر، یعنی شما برید مثل دیگران، بی خودی مشکل برای جامعه درست نکنید. این خطبه 205. خب این چند مطلب هم بگم که دیگه انشالله از این مسئله خارج بشیم. بنابراین گفتیم سه تا مانع گفتیم: ظلم، هواپرستی، استبداد. استبداد هم گفتیم ریشه در هواپرستی داره و اثرش هم ظلمه. این سه تا مانع. یه عنوان کلی دیگه عرض میکنیم که تو روایت هم در کنار هم آمده: تمام انواع رذایل اخلاقی. دیگه حالا یکی یکی. بله؟ نه دیگه، این دیگه انواع رذایل اخلاقی تو همون ریشه در هواپرستی داره. که اینم باز هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت داریم، هم از امیرالمؤمنین علیه السلام. از پیغمبر اکرم روایت این است: لا ینبغی لحاکم من حکام المسلمین ان تکون فی ثلاثه اشیاء. حاکمی از حکام مسلمین، هم امام رو میگیره هم سایر حاکمان رو میگیره، ثلاثه اشیاء، سه چیز نباید داشت، سه خصلت، اینا مانع ولایته. الحده، حده به معنی عصبانیت. کسی که عصبانی هست به درد ولایت و امامت نمیخوره، آدمی که کنترلش دست خودش نیست. الحده با بله، که در روایت هم داره الحده تو ضرب من الجنون. این عصبانیت یک نوعی جنون هست، یعنی جنون ادواری است. بعدم حضرت استدلال میکند که چون آدم عصبانی بعدش پشیمون میشه. این که پشیمون میشه علامت این که دیوونه شده اون موقع، یه چیزی گفته، یه کاری کرده، کار نامعقولی بوده، بعد پشیمون شده، میگه خب من عصبانی شدم یه همچین کاری کردم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما، اسمش نمیبرم، ایشون سر درسشون بودیم یه وقتی، بله، یکی از شاگردهای اشکالی کرد، ببخشید قبل از اینکه این اشکال بکنه، اینا به خاطر قشنگی هستش جو یادتون میگه، ایشون قبل از درس یه مقدار دعا میخوند، چشمش هم میذاشت دعا میخوند، دعا میخوند، یه مثلا همونطوری که داشت چشمش هم گذاشته بود دعا میخوند، یکی از این یه گدایی اومد از این فقیرها جلوش همونطوری ایستاد، چشمش هم بود، یه وقتی چشمش باز کرد ترسید تا چشمش باز کرد دید یه کسی همونطوری جلوش وایساده. این یه چیز بود. یکی از بستگانش که با حال ایشون آشنا بود گفت ایشون امروز عصبانی میشه سر درس. بله، گفت امروز ایشون عصبانی میشه. ایشون یه مطلبی رو از مرحوم کمپانی نقل کرد، درس اصول بود، یه مطلبی از درس از مرحوم کمپانی نقل کرد، 4-5 تا اشکال به کمپانی کرد. بعد از اینکه 4-5 تا اشکال کرد به کمپانی، دیگه کسی هم چی نگفت بود که ایشون عصبانی بشه، کسی پیدا نکرد عصبانی میشه، به خود کمپانی عصبانی شد. شروع که گفت ببین این آقای کمپانی چون فلسفه خونده اینجوری نمیفهمه، مطالب رو نمیفهمه. بعد شروع که دو سه تا که مثلا میشناس که مثلا اهل فلسفه بودن، فلسفه میخوندن اینها، گفتش که ببین حالا شما هم برید فلسفه بخونید، برید فلسفه بخونید. بعد شروع کرد دیگه به ملا صدرا به چی بدون اینکه اس بیاره، شروع کرد خیلی عصبانی شد، دیگه اصلا کنترل دست خودش خارج شد و شروع کرد بد گفتن. خیلی جوری شد که دیگه موقع نماز گذشت و بعضی اومدن گفتن آقا نماز وقتش گذشته اینا، بعد چون نماز خون فردا اومد عذرخواهی کرد، دیگه گفت آقا من دیروز عصبانی شدم و مثلا این حرف رو زدم و اینا مقامشون سر جای خودشون محفوظ هست و من اشتباه کردم مثلا عصبانی شدم اینجوری. به هر حال حدت میگه این به درد رهبری نمیخوره، کسی که عصبانی مزاج هست این به درد رهبری نمیخوره. حقد، کینه، این مانعه. حسد، این مانعه. خدمتتون عرض کنم که باز روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید نهج البلاغه، اون روایت اولی از پیغمبر، الفردوس جلد 5 صفحه 136 از منابع اهل سنت. این از خدمتتون عرض کنم نهج البلاغه حکمت 110. میفرماید لا یقیم امر الله، اقامه نمیتواند بکند فرمان خدا رو، چون رهبری وظیفش اقامه امر خداست دیگه. الا من لا یصانع، مگر کسی که سازشکار نباشه، مصانعه یعنی سازشکاری. ولا یزارع، زارع زارعا زرعا با سادزاد، یعنی ریاکار نباشه. ولا یتبع المطامع، اهل طمع نباشه. باز در روایت دیگری در نهج البلاغه، اینم نهج البلاغه هست، خطبه 131، وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمناء والمغانب والاحكام و امامه المسلمين. میدانید که شایسته نیست کسی که ولایت داره بر ناموس مردم، بر خون مردم، بر بیت المال مردم، بر احکام مردم و امامت مسلمین به عهده هست، این صفات رو داشته باشه. ببینید، میگه شما میگید موقع میگفتید معصوم چجوری هست، یه اینا بر اینا همه روایت میگه، اینا میگه موانع امامت هستش. اینا رو توضیح همون مسائل مباحثی که قبلا گفته شده، میگه اینا نباس باشن، این صفات رو نداشته باشن. اولا بخیل نباس باشه، فتکون و فی اموالهم نحمتو، این طمع در مال مردم میکنه آدم بخیل. ولل جاهل، نادان نباید باشه، فیضلهم به جهله، گمراه کنه اونها رو. ولل جافی، جفاکار نباشه، فیقطعهم به جفائه، پیوندها بریده بشود بین مردم به خاطر جفاکاری او. ولل حائف، ستمکار نباشه، ولل حائف لدول، بعضی از نسخه ها جائف هم داره، ستمکار در اموال مردم نباشه، فیتخذ قوما دون قوم، تبعیض قائل بشه، به عده‌ای بده به عده‌ای نده. ولل مرتشی فالحکم، رشوه اهل رشوه نباشه، این همه مراتب امامت رو ولایت رو میگیره. فیذهب بالحقوق، حقوق مردم رو از بین ببره. و یقف به ها دون المقاطع، در رساندن حق به صاحب حق چیکار کنه؟ کوتاهی کنه. ولل معطل للسنه، کسی که تعطیل میکنه سنت احکام الهی، فیهلک الامه، که حدود الهی رو جاری نمیکنه که باعث هلاکت میشه. اینا نهج البلاغه خطبه 131 که با یک کمی تفاوت در کافی جلد یک صفحه 284 هم این موانع آمده. خب ما تا اینجا خدمتتون عرض کنم موانع شرایط ولایت و موانع امامت رو و امامت و ولایت رو اجمالا نکات مهمش، بعضی از جزئیات دیگه است که مهم نیست دیگه ما وقت شما رو بگیریم، بیان کردیم. حالا بحث بعدی ما اختیارات حاکم هست، باز اینم از مباحث مورد نیاز فعلیمون هم هستش. اختیارات حاکم چه اختیاراتی داره؟ حالا چون دوستان داشتن علاقه داشتن که ما این بحث اصحاب اجماع رو بکنیم، بعد از دو هفته آینده که درسای حوزه‌ام فعلا دو هفته تعطیل هست، یا مطالعه بکنید این بحث اصحاب اجماع در خاتمه مستدع، یه دو هفته فرصت هست از کتابخونه ها اگه نداشته باشید مطالعه کنید، این که بس ما خلاصه مسائلی که میخوای در این رابطه مهمتر هست خدمتتون عرض کنیم، در خاتمه مستدرک هست، معجم آقای خویی، معجم الرجال آقای خویی جلد اولش، اون حدود صفحه 50 و اینها، ایشون یه بحث خوبی داره، آقای خویی داره. آقای آیت الله سبحانی در کتاب کلیات علم رجال بحث خدمتتون عرض کنم این اصحاب اجماع رو داره. اینا لااقل یکی از اینا رو هم ببینید این خوب هستش، برای اینکه حضور ذهن داشته باشید که مسائلی که میخواد مطرح بشه یه مقداری با تأمل بیشتر و بحث و پختگی بیشتری مطرح بشه انشاءالله. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.